رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد. اجازه بدید که من قبل از این که یه توضیحی بدم درباره سه موضوع مذاکرات، تنگه هرمز و مسئله لبنان، یه نکته کلی رو بگم. اون نکته کلی از نظر من اینه که ما الان نیازمند این هستیم که یک برآوردی داشته باشیم از اینکه برنامه کلان دشمن چیه. ما چه بخوایم بجنگیم، چه بخوایم مذاکره کنیم، هر کاری بخوایم بکنیم، باید برنامه دشمن رو تخمین بزن، چه در جنگ چه در مذاکره. که حالا من خیلی واقعا این تفکیک کار درستم نمیدونم و معتقدم که همه اینها ابزارهای ما هستند برای مدیریت میدان. کاری که ما باید بکنیم اینه که حواسمون باشه که آیا برنامه دشمن رو داریم خونسا میکنیم یا نه. نگاه کنید، این خیلی نکته کلیدیه. سوالی که ما مرتبا باید از خودمون بپرسیم اینه که برنامه دشمن چیه؟ چی کار میخواد بکنه؟ از نوک دماغمون جلوتر هم باید ببینیم، یعنی باید برنامه دشمن رو در میان مدت برآورد کنیم. بعد ببینیم که ما مجموعه ابزاری که در اختیار داریم، با ابزار جنگ، مذاکره، ابزار اطلاعاتی، ابزار روانی و رسانه‌ای، با مجموعه ابزارهایی که تو سبد گزینه‌های ما قرار داره، چجوری میتونیم برنامه دشمن رو خونسا. ببینید، این پلن استراتژی که ما باید باشه. اگه اینجوری به صحنه نگاه کنیم، یعنی اگر حواسمون جمع باشه که کاری که میبایست انجام بدیم خونسا کردن برنامه دشمن با همه ابزارهای ممکنه، اون وقت یه خورده راحت تر فضا رو میشه تحلیل کرد و هضم کرد و راحت تر میشه تصمیم گرفت که چیکار باید بکنیم. پس قدم اولی که باید برداشته بشه اینه که ما یه درک دقیقی داشته باشیم از برنامه دشمن. من فکر میکنم که مهمترین برنامه‌ای که اینها الان در فکر دارن و دارن براش طراحی میکنن اینه که ببینید، آمریکایی‌ها میخوان یه راهی پیدا بکنن ترامپ بتونه اعلام پیروزی کنه، از این جنگ بره بیرون، از جنگ به معنای اون چیزی که تو این 40 روز وجود داشت، از این بره بیرون، چون بحران داخلی داره، انتخابات داره، ترامپ داره تحقیر میشه و از همه مهمتر این که اینا به این نتیجه رسیدن که از طریق نظامی قادر به محقق کردن اهداف خودشون در مقابل ایران نخواهند بود، بلکه برعکس روز به روز وضعیت براشون بدتر خواهد شد. اما وقتی که امریکا یه پنجره خروجی براش باز شد و رفت بیرون، که الان تو مذاکرات هم به نظر من دنبال اینه دیگه، یعنی کاری که ترامپ داره میکنه، این دروغایی که این روزا داره میگه، حالا من یه خورده توضیح خواهم داد، همش مال اینه که بتونه اعلام پیروزی کنه. تنگه بسته رو میگه بازه، موادی که داخل ایرانه میگه رفته بیرون، قراره بره بیرون، قالیبافی که تکلیفش روشنه میگه من با قالیباف تلفنی صحبت کردم. شما اینا رو کاملا تو این پارادایم ارزیابی کنید که این آدم در حال بافتن یه مشت دروغ به هم دیگه است برای اینکه بتونه اعلام پیروزی کنه، چون تو جنگ نتونسته پیروزی رو به دست بیاره، داره تلاش میکنه پیروزی رو تو رسانه و تو شبکه‌های اجتماعی به دست بیاره. هدفش از مذاکرات هم به نظر من همینه. هدفش اینه که یه المان‌هایی رو در مذاکرات تعبیه کنه که بتونه اعلام پیروزی کنه و بدون شکست از این فاجعه‌ای که در جنگ رمضان براش درست شده بیاد بیرون. بعد که این اتفاق افتاد، اینا کارو رها نخواهند کرد. برنامه دشمن بعدی من اینه که بعد که این اتفاق افتاد، دوباره برگردن به سناریوی آشوب و ناآرامی داخلی در ایران، علیه زیرساخت‌ها در ایران اقدام کنند، فشار روانی، سیاسی و اقتصادی رو افزایش بدن بر مردم ایران و ظرف چند ماه آینده مجدداً بتونن ناآرامی داخلی رو در ایران احیا کنند، اطلاعات جمع کنند، یه ترور بزرگ در داخل ایران انجام بدن و دوباره جنگ شروع. ببینید، برنامه دشمن هیچ توهمی درباره این که اینها قراره که با ما صلح بکنن یا قراره که ما وارد یک دوران پایداری از رفع خصومت با طرف مقابل بشیم به نظر من نباید داشت و کسی هم نداره در داخل ایران و صحنه رو باید کاملا اینجوری دید در آینده. تنها نکته مهم توی این صحنه اینه که آمریکایی‌ها در جنگ کم آوردن و دنبال یه راهی میگردن برای اینکه بدون شکست ظاهری و رسانه‌ای از جنگ برن بیرون، بقیه مسیر رو بسپرن به اسرائیل و خودشون ازش پشتیبانی کنن با همین سیری که به شما گفتم. سوالی که ما باید از خودمون بپرسیم تو مقطع فعلی اینه که خب این برنامه رو چجوری میشه خونسا کرد؟ با چه ابزاری میشه خونسا کرد؟ چقدرشو باید جنگید؟ چقدرشو باید مذاکره کرد؟ چقدرشو باید تو صحنه بین‌المللی یارگیری کرد؟ چقدر باید بریم سراغ اقدامات پنهان، اقدامات اطلاعاتی؟ چقدر باید تو فضای روانی و رسانه‌ای کار کرد؟ چجوری ما باید ابزارهای خودمون رو با هم دیگه ترکیب کنیم برای اینکه جلوی پیاده‌سازی نقشه دشمن رو بگیریم؟ ما الان وسط همچین بازی هستیم و تحریزی که داره انجام میشه اینه که خب ما باید بتونیم در مقابل یه همچین برنامه‌ای از خودمون دفاع کنیم با همین ابزارهایی که تو دست هست. اصلا اینجور نیست که فکر کنید که اینجا مثلا ابزارها لزوماً با همدیگه تفاوت بنیادینی پیدا میکنن. نه، ما ممکنه که بخشی از این موضوع رو واقعاً از طریق سیاسی مجبور باشیم حل کنیم، بریم با قدرت‌های بزرگ بین‌المللی مذاکره کنیم، منظورم غیر آمریکاست. بخشش رو ممکنه مجبور باشیم که مجدداً در میدان حل و فصل کنیم از طریق شلیک، استراتژیک و هدفمند و احیای آتش در میدان. بخشش هم ممکنه که باید بگردیم براش راه‌های خلاقانه‌تری پیدا کنیم، یا نه فقط در لایه ذهنی حلش کنیم. یعنی جنگ کاگنیتیو، جنگ شناختی است، ما باید تو لایه ذهنی حل و فصلش بکنیم. خلاصه کار پیچیده ای، کار آسونی نیست. دشمن در جنگ نظامی کلاسیک کم آورده، ولی جنگ ادامه داره و داره سعی میکنه شکل جنگ رو عوض بکنه و آگاهی ما نسبت به اینکه شکل جنگ داره عوض میشه کمک قابل توجهی به ما خواهد کرد برای اینکه استراتژی خودمون رو بازتنظیم بکنیم. در واقع این نکته کلی رو داشته باشید. ببینید تو صحنه داره چه اتفاقی میفته. آمریکا یا به این دلیل که بقیده من نمیتونن بجنگن، یا به تعبیر دقیق تر اگر هم بجنگن میدونن که از طریق جنگ نمیتونن اهدافشون رو محقق کنن، معلوم شده تو این 40 روز دیگه. هر کاری که میخواستن بکنن کردن و شکست خوردن، از بنبستی به بنبست دیگه پناه بردن، از هلیبورن رفتن رو عملیات زمینی، از عملیات زمینی رفتن تو سواحل و جزایر، از اونجا رفتن تو یورش، از مرز شب چهارشنبه سوری میخواستن آشوب درست کنن، دنبال ترور رفتن، بمباران پادگان ها و اماکن نظامی رو کردن، زیر ساخت موشکی و پهپادی رو سعی کردن از کار بندازن، همینجور هی از هدفی به هدف دیگه منتقل شدن و خب نتونستن هیچ کدوم رو برآورده کنن. یعنی ترامپ آخرش هم نتونسته یه دونه کار انجام بده که به اون یه دونه کار استناد بتونه بکنه بگه من این جنگو بردم، یا حداقل بگه من یک پیروزی قاطع در این جنگ به دست آوردم. من قبلا هم این رو به شما گفتم. اتفاقی که الان داره میفته اینه که دیگه داره دستاوردسازی فیک میکنه. ببینید من خیلی تا حالا سعی کردم واقع بینانه و فکتوال با شما حرف بزنم. من این مسیر ارتباطی که ایجاد شده رو خیلی ارزشمند میدونم، بنابراین کاملا واقعی با شما حرف میزنم. این بخشی از بازی روانی و رسانه‌ای و تبلیغاتی نیست. شما این دو تا مورد لبنان و تنگه هرمز رو نگاه کنید توش چه اتفاقی افتاد. حالا من قبلا توضیح دادم که داستان توافق و پیش شرط و اینا چی بود، بعد چه اتفاقاتی افتاد، ولی واقعیت اینه که شما خروجی رو نگاه کنید دیگه، تفاوتش یه هفته است. یعنی اینا قبل از مذاکرات باید آتش بس در لبنان انجام میدادن، مثلا یه هفته بعد انجام دادن حدودا. ببینید برنامه آمریکا چی بود. برنامه توافق شده آمریکا و اسرائیل که توضیح هم دادم براتون این بود که آمریکا بیاد ظاهرا یه توافقی با ایران بکنه، ولی اسرائیل رو بیرون توافق نگه داره، بگه آقا اسرائیل مستقله، شما اگه میخواهید با اسرائیل توافق کنید برید با خودش توافق کنید، اسرائیل ربطی به من نداره. یعنی مسئولیت رفتار اسرائیل رو نپذیره، در حالی که اینا اون پشت خب 100% با هم دیگه هماهنگن، حالا حداقل تا حد قابل توجهی هماهنگن اگر نگیم 100%. برنامه آمریکا این بود و هست که توافقی که با ایران انجام میده توش رژیم صهیونیستی رو استثنا کنه، اینجا ما رو محدود کنه، با ما توافق کنه، بعد از اونور به اسرائیل بگه که تو برو کار خودتو بکن، مسئولیت کارهای اسرائیل هم نپذیره. عملا میشه دکترین زاهیه که توش ظاهرا با حزب الله از گمان میکنم نوامبر 2024 اینا آتش بس کردن، ولی آتش بس یک طرفه بود، حزب الله شلیک نمیکرد، اما اسرائیل بعد از آتش بس اقلا 500 تا عملیات علیه لبنان انجام داد. همین کارو میخوان با ایران بکنن، بیان یه توافقی با ما بکنن، دست ما رو ببندن، از اون طرف اسرائیل ضربه بزنه، بعدم ما بگیم که خب اسرائیل دیگه آمریکا که نیست، بنابراین تعهدات در مقابل آمریکا سر جای خودش بمونه. استثناء کردن اسرائیل از هر نوع توافق بین ایران و آمریکا بخش اصلی راهبرد نظامی و امنیتی آمریکا در مقابل ایران. خب ما اجازه ندادیم این اتفاق بیفته و این پیروزی بسیار بزرگی است. ما آمریکا رو مجبور کردیم اسرائیل رو وارد این توافق بکنه. آتش بس در لبنان یعنی این. درسته یه خورده دیر شد، زحمتش زیاد بود، بدونید مقاومت در لبنان هم همینو میخواست. ما میتونستیم 4 تا موشک به اسرائیل شلیک کنیم، هنوزم میتونیم، کاری برای ما نداره. پریشب آماده بودیم براش، ما دستمون رو ماشه بود آماده شلیک بودیم و آخرین اختار رو به اینها دادیم. ولی اون چیزی که از لحاظ استراتژیک درست بود و ما پیگیری داشتیم میکردیم و خب دوستان دیگه تا متهم کردن این سربازان خدوم خودشون به خیانت هم پیش رفتن بعضی رفقای ما، حالا اشکالی هم نداره البته، ولی اون چیزی که اون پشت داشت اتفاق می افتاد این بود که اسرائیل رو بیاریم وارد معادله آتش بس کنیم، اجازه ندیم آمریکا اسرائیل رو از توافق خودش با ایران، تمام منظورم همین توافق موقت آتش بسه، استثناء بکنه. این شلیک به قلب استراتژی مشترک آمریکا و رژیم. رژیم میخواست آزادی عمل خودش رو حفظ کنه. رژیم میخواست بگه که تو هر توافقی با ایران میکنی بکن، من کارم رو تو لبنان ادامه میدم. ما اجازه ندادیم این اتفاق بیفته. آمریکا تهدیدش کردیم، گفتیم جنگ رو شروع خواهیم کرد و واقعا جنگ رو شروع میکردیم. پریشب هیچ کس در ایران ابایی از آغاز جنگ نداشت. تهدیدش کردیم، گفتیم یا اسرائیل تا فلان ساعت وارد آتش بس میشه، در غیر این صورت جنگ مجددا شروع خواهد. خودشون رفتن گردن این سگهاری قلاده انداختن و وارد آتش بسش کرد. بدونید این شکست استراتژیک برای دشمن. دشمنی که میخواست اسرائیل رو استثناء کنه مجبور شده راهبرد اصلی خودش رو بذاره کنار و اسرائیل الان توسط آمریکا در این دوره آتش بس مهار شده برای اینکه عملیات تو لبنان انجام. این اسمش تحریزی استراتژیکه. این اسمش اینه که شما نگاه راهبردی به صحنه بکنی. قدرت شلیک رو کسی از ما نگرفته، ولی این همون معنا اینه که من میگم گاهی وقتا شما یه هدفی رو توی صحنه ممکنه از روش سیاسی بتونید راحت‌تر محقق کنید تا به روش نظامی. ما میتونستیم به اسرائیل شلیک کنیم، هنوز هم میتونیم، فکرم میکنم در آینده نزدیک مجبوریم شلیک کنیم، این کارو خواهیم کرد با قدرت. ولی یه گزینه سیاسی داشتیم، یه آپشن مذاکراتی داشتیم که چون میدونستیم آمریکا نمیخواد جنگ دوباره شروع بشه، محدودیت دشمنش رو ما درک کردیم و برآورد کردیم، مجبور کردیم ترامپ رو که نتانیاهو رو در واقع خرکش کنه بیاره داخل آتش بس. اینا مثلا چیز دائمی نیست، اینکه فکر کنید اینا پایبند میمونن و اینا، ما همچین توهمی نداریم. تا وقتی زور بالا سرشون باشه احتمالاً عمل خواهند کرد. هر لحظه هم احساس کنن زور ما کم شده، وحدت داخلی ما پایین اومده، میزنن زیر همه چی. پس موضوع لبنان این. ما در موضوع لبنان مقاومت همین رو میخواست، درست هم همین بود، فکر استراتژیک هم همین رو به ما دیکته میکرد که اجازه ندیم آمریکا اسرائیل رو بیرون توافق نگه داره و آزادی عمل اسرائیل حفظ بشه. اسرائیل رو وارد آتش بس کردیم، دست و پاشو بستیم و این رو تبدیل کردیم به تعهد آمریکا در دوره آتش. این خیلی اتفاق بزرگتر و مؤثرتری است در نسبت با اینکه حالا ما یه چند تا موشک می‌زدیم به اسرائیل که اونم حتما اگه لازم باشه میزنیم، هم توانشو داریم هم اراده‌شو داریم. این یک مورد لبنان که گفتم براتون توضیح بدم و ببینید که چجوری در یه جنگ ترکیبی شما گاهی وقتا میتونید به روش سیاسی و با درک استراتژیک از برنامه دشمن یه هدفی رو محقق کنید که چه بسا به روش نظامی یا اصلا نشه اون رو محقق کرد یا زحمتش خیلی زیاد باشه، هزینه‌اش خیلی بالا باشه.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.